أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خیلی خوب، ما خدمت شما که عرض بکنم رسیدیم به بحث دلیل عقل و داشتیم دلیل عقل و دلیل بناعقل رو رد میکردیم، دلیل بناعقل رو توضیح دادیم، دلیل عقل رو هم توضیح دادیم، تفکیک قبح فاعلی از قبح فعلی رو هم در بیان مرحوم شیخ انصاری توضیح دادیم. ایشون یک دلیل خیلی مهم هم آورد که بحث خدمت شما که عرض بکنم مسئله من سن سنتن حسنه بود که تقریرش مهم بود، یه تقریری کردم که دیگه اشکالی بهش نباشه، دوستان توجه به اون تقریر حتما بکنن که انشالله بتونیم حرف شیخ رو بفهمیم. دو تیکه از پایان عبارت شیخ مونده در مورد خدمت شما که عرض بکنم رد دلیل عقل، اینا رو میخونیم تا برسیم به تفصیلی که صاحب فصول اینجا قائل شده و پاسخی که شیخ انشالله میخواد بفرماد به تفصیل صاحب فصول، ببینیم در این به چه نتیجه میرسیم. خیلی خوب، ببینید عبارت رو، رسیدیم به فظاهر. شیخ میخواد چه بفرماد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. فظاهر ان العقل انما يحكم بتساويه ما في استحقاق المذمه من حيث شقاوه الفاعل و خبث سريرته مع المولى. در دلیل عقل هم همینه، اون کسی که خمر واقعی رو نوشید و اون کسی که اشتباه کرد و آب رو نوشید، در حالی که هر دو قاطع به خمریت بودن و هر دو اقدام علیه مولا کردن و هر دو متجری شدن در این عمل، هر دو این دو تا فرد بله مذمت میشن، اما مذمتشون من حیث خبث سریره و بله مشکل ذاتی و نفسانی و شقاوتشونه، نه من حیث الفعل. تمام دعوای تجری که شما حرمت فعل رو ثابت کنی، خب فعل رو که نتونستی حرمتش رو ثابت کنی که لا فی استحقاق المذمه علی الفعل المقتوب کونه معصیتا، نه این مذمته برای اون فاعل، نه برای استحقاق مذمت برای فعلی که مقتوع از قطع شده از چیش به کونه معصیتا که اون فعل معصیت، این که اصلا قبیح نشد که شیخ میفهمه. و ربما یؤید ذلک ان نجد من انفسنا الفرق فی مرتبت ذم بین من صادف قطعه الواقع و بین من لم یصادف. مگر ایشون میفهمد که یه معید دیگه هم داریم، ما وجدانن میبینیم که مرتبه مذمتی که داریم نسبت به اون کسی که قطعش مصادفه با واقع و اون کسی که قطعش مصادفه با واقع نیست چیه دوستان؟ بله متفاوت. مثلا مولای من به من گفته برو آقا خدمت شما که عرض بکنم، من یه مولا، این مثال رو زد اینطوری بزنم، یه مولایی دارم و یه عبدی دارد این مولا، عبد به قطع این که دو تا عبد داره، ببینید این دو تا رو فرقش می‌بینید، دو تا عبد داره، هر دو اینها مخالف پسر این مولان، پسری که مولا خیلی دوستش داره، خب اینها دو نفر مقابل خودشون میبینن توی دو جا، هر دو قطع میکنن که این پسر مولاست و هر دو اقدام میکنن به کشتن اون فرد، قطع میکنن که این پسر مولاست، هر دو اقدام میکنن به کشتن اون فرد. فرداش میشه مولا یه عبدی داره که میبینه یه نفری کشته، یه عبد دیگر میبینه یه نفر دیگر رو کشته، از قضا معلوم میشه که اون کسی که عبد اولی بود پسر مولا رو کشته، اون عبد دومیه فکر کرده این پسر مولا زده دشمن خونی مولا رو کشته که مولا مدت هاست دنبالش بوده، مثلا یه فرد دیگری رو. ایشون میفهمد ببینید اینجا چقدر اون مذمت و بغض نسبت به اون کسی که واقعا زده پسر رو کشته، یعنی بچه مولا رو کشته، بیشتره، و چقدر نسبت به اون کسی که درسته که قاطع بود، ما هم فهمیدیم که اقدام کرد علیه ما، اما خیلی متفاوته اون کسی که قطعش مصادفه با واقع بود و زد واقعا پسره رو کشت، اون کسی که نه
قطعش مصادفتی با واقع نداشت. دقت کردی؟ مصادفت با واقع نداشت. ایشون میفهمد ببینید در مرتبه وجدان خودمون هم میتونیم این رو بفهمیم و بررسی بکنیم. البته ایشون تهش یه نکته میفرماد.
میفرماد این جمله دوم که برگردونیمش به وجدان، شاید بشه یه جوابی بهش داد. یعنی این دلیل وجدانی که آوردیم شاید بشه جوابی بهش داد.
اونم اینه که در دایره عقلایی چون آدم ها آدم های عادی هن، حب و بغض دارن، منفعل میشن، اینها وقتی که میبینن یه کسی مصادفت با واقع میکنه قطعش، واقعا یه چیزی رو از دست اونها میگیره، یه ضرر واقعی بهشون میرسونه، متفاوت با کسی که ضرر واقعی به اینها نمیرسونه، ولذا اولیه رو بیشتر مذمت میکنن. چرا؟ به خاطر تشفیشون. یعنی میبینن اینه که پسر رو کشته، بعد اینو من مجازات کنم. چرا؟ چون تشفی خاطر بخوان پیدا بکنن، خیالشون راحت بشه، سبک بشن از اون ضرری که بهشون وارد شده. شیخ میفهمه خب این که در مورد مولا صدق نمیکنه که. مولا که چنین چیزی نداره که. مولا براش تشفی خاطر اصلا معنی پیدا نمیکنه. دقت کردید؟ لذا اینو دلیل وجدانی که آخر آوردیم رو شاید بتونیم با این بیانی که اینجا گفتیم رد کنیم.
خب عبارت شو ببینیم. الا ایقال، بله،
مگر اینکه اینطوری بگیم در این موارد عقلایی که بحث کردیم، الا ایقال ان ذالک انما هو فی المبغوضات العقلائیه، مگر اینکه بگیم این توی مبغوضهای عقلایی عادی بین مردمه. و چرا اون کسی که با واقع مصادفت کرد و بیشتر مذمتش میکنن؟ من حیث ان زیادت العقاب، حالا عقاب یا مذمت، من المولا و تأکد ذم من العقلا، این که مولا بیشتر او رو تنبیه میکنه یا عقلا بیشتر اخوتوفش میکنن و مذمتش میکنن، به نسبت الی من صادف اعتقاده الواقع، در مورد اون کسی که اعتقادش مطابق واقع شد، لعجل تشفی میخوان دلشون رو خنک کنن، چون این ضرر واقعی بهشون زد یا ضرر واقعی به اجتماع زد، برخلاف اون کسی که قطعش مصادفه با واقع نشد. اما کدوم تشفی؟ اون تشفی که چنین وصفی دارد، المستحیل فی حق الحکیم تعالی، اصلا سبک شدن و دل راحت شدن، این حرفا در مورد خدا نداریم که خدا بخواد تشفی حاصل بکنه و نمیدونم اینا که نداریم، که خدا اصلا دوچار این انفعالات نمیشه، شارع دوچار این انفعالات اصلا نمیشه که بر اساس این بخواد حکم را صادر کنه و بگه او کسی که تجری کرد خدمت شما که عرض کنم فعلش حرام نیست، او کسی که اسیان کرد فعلش حرامه. نه اینطوری نیست. شیخ آخرش میفهمد فتعمل. دوستان ما یه بساطی تو این کتاب مکاسب و کفایه و کتابای دیگه هم میتونه، کتابای مخصوصا قدیمی تر داریم، اونم فتعمل هاست. فتعمل ها خودتون میدونید دیگه، مخصوصا بعضی جاها تو کفایه دیگه معرکت الاراست که این فتعمل منظور آخون چی بوده، چیو میخواسته مثلا اینجا بگه، چیو میخواسته ثابت کنه، چیو میخواسته رد کنه. دقت کردید؟ اینجا خدمت شما که عرض بکنم و همیشه اینجا بحث دیگه، حالا ما فتعمل رو به چی بزنیم و فلان اینها، یه بخشی از مطالب دوستان، یه بخشی از مطالب در مورد مسئله فتعمل واقعا دیگه فراتر از اون چیزیه که اون مؤلف بهش رسیده، واقعا نمیخونه به او وجوهی که بزرگان در فتعمل میرن. اما گاهی نه، گاهی واقعا فتعمل داره ناظر به یه بحثی در درون خود مطلب اشاره میکنه. ولی انشالله میرسید، اگر اشتباه نکنم در کتاب استصحاب رسائل هست، اگر اشتباه نکنم شیخ گاهی داره خودش فتعمل رو معنا میکنه، لذا نشون میده که فتعمل واقعا نشون عنایتی بهش داره و واقعا فتعمل یه نکته‌ای داره در مورد عبارت. معمولا هم فتعمل ها چون حالا رسائل یکتونه و اولین باره که باب، چون تو اصول فقه المجاز نداشتید دیگه، حالا دو لمع باز بود ولی خب به این سنگینی که حالا توی رسائل و کفایه میخونیم نبود. فتعمل ها دوستان خدمتون که عرض بکنم، محضر شریفتون که عرض کنم، معمولا آن بیانی که پیش از خودشون اومده رو میخواد اشکال بهش وارد کنه و بگه اینطوری هم نیست. یکیش همینجاست که شیخ کل این بیان رو میفهمد، آخر میفهمد فتعمل که الا ایقال، باز یه گیری داره. اون گیرم چیه دوستان؟ میشه اینطوری معنی کرد که واقعا اینطوری نیست که نزد اغلا هم تأکد زم و اختلاف عقاب به خاطر چی باشه؟ به خاطر چی باشه؟ به خاطر تشفی باشه. واقعا در نظامات اغلایی او کسی که قطعش مصادفه با واقعی یه ضرر واقعی داره وارد میکنه، به هر حال داره یه کاری انجام میده، یه ضرر واقعی داره وارد میکنه، یک چیزی رو داره از تو میگیره یا از جامعه میگیره یا از مولا میگیره. لذا تأکد زم اونجا معنا داره و مسئله هم صرفاً اغلایی، ببخشید، صرفاً به خاطر تشفی نفسانی نیست. اصلا خود این تأکد زمه باعث میشه که اغلا حواسشون رو جمع کنن، خیلی با دقت عمل بکنن و اصلا مرتکب نشن یه مفسده واقعی رو. لذا فتعمل میتونه به این بخوری که نه آقا، ملاک اینطور نیست و اگه ما چنین اخلالی بخوایم به ملاک سیره اغلا یا به ملاک دلیل عقل بخوایم وارد کنیم، که خیلی از جای دیگه هم نمیتونیم جاریش بکنیم در ملاک قبح و حسن قبح، در حالی که ما قائل به حسن قبح عقلی هستیم و واقعا هم این تو، بله، یه جاهای وجود داره که بعضی از اغلا به خاطر تشفی میانی کاری میکنن، اما مسئله ما اغلا با ما اغلاست، نه یه عاقلی که حالا یه کار شازی انجام میده، نه، اغلا به ما هم اغلا، اونا مسئلهشون فقط تشفی نیست، بلکه واقعا اون کسی که قطعش مصادفه با واقع و یه ضرر دیگری داره وارد میکنه، چون واقعیت فعلش مفسده واقعی ایجاد میکنه، تأکد زم هم توش داریم، عقاب هم توش داریم. لذا شیخ این روبمایی و عیدی که از وجدان انفس نفسانیمون بود با فتعمل داره درست میکنه ها، یعنی اشکالی که خودش بهش کرده داره رد میکنه. یه نکته دیگه هم بگم بعد وارد تفصیل صاف فصول بشیم. نکته دیگه اینه که شاید کسی بگه بابا شیخ شما میخواستی تو تجری ثابت کنی که او کسی که قطعش مصادفه با واقع نیست یعنی متجری اصلا عقاب نمیشه، اینجا شما داری میگی عقابش کمتره. دوستان این اشکال وارد نیست به شیخ، شیخ میخواد فعلا در این حد و ثابت بکنه. ببین او کسی که میخواست اشکال او فرد چی بود، گفت آقا عقاب نباید منوط به فعل غیر اختیاری بشه، به امر غیر اختیاری بشه. داره اینجا شیخ با او میگه ببین اینجا امر غیر اختیاری باعث تفاوت عقاب شد، فقط در این حدش محل بحث شیخ در این استدلال، که به او بگه اینطوری نیست که امر غیر اختیاری طوری باشه که اصلا نشه عقاب برش انجام داد. لذا از این جهت بعد بیان شیخ رو ببینیم. خب بریم سراغ تفصیل جناب صاحب فصول. صاحب فصول در اصل قول به حرمت تجری که قدما هم داشتن همراه با اونها، اصل مطلب رو همراه، یعنی چی؟ یعنی ایشون میفرماد که بله ما معتقدیم که اگر یه شیء غیر محرم رو حرام بدانه و بعد عمل بکنه این حرام، اما ایشون میفرماد گاهی فعل این مکلف یه چیزی در خارج به وجود میاره از مصلحت که منفی تجری رو صفر میکنه. مثلا شما با تجری منفی 10 به دست آوردی، یه مصلحتی میدی در خارج انجام میدی که مثبت 10، صفر صفر میشن و دیگه تو مستحق عقاب نیستی. لذا ایشون بر این اساس یه تفصیل قائل میشه، ایشون میفهمد بله تجری حرام اما نه همه جا. اگر متجری به واسطه فعلش یه واجبی رو انجام داد، که حتی واجبه بعد واجب توسلی باشه، دلیلش رو عرض میکنم، نه تعبدی نمیشه، یه واجبی رو انجام داد، یعنی میخواستی کار حرامی انجام بده، از دور دید یه کسی داره میاد، فکر کردین امام جماعت محله، خب با تیر میخواست امام جماعت محله خلاصه بکشه، خلاص جد دستش، امام جماعت هم آدم خوبیه، اینم خلاصه غوغایی محله، لات محله، با تیر میزنه از دور، بعد میره نزدیک میبینه عجب یه انتحاری بود، با بمب اومده بود همه مسجد منفجر کنه، بعد میکشتیمش، محدور و دم بود، اومده بود برای قتل بقیه. ایشون میگه کشتن این الان واجب بود دیگه، کسی که داره میاد ارض و ناموس و جان و مال از میبره بکشیش برای دفاعن، اگر فقط به کشتن اتفاق بود، فرض اینه که اینجا فقط بعد کشته میشد، یا یه کسی بود که صاحب النبی بود قتلش واجب بود، یا کسی بود که قصاص برش واجب بود. الهیان این تجری کرد، یعنی چی؟ یعنی فکر کرد که امام جماعت هست که مؤمن محقون و دمه، کسی حق نداره او رو بکشه، با اینکه قطعه به امام جماعت بودن داشت، تفنگو برداشت تق زد. خب اما بعدن انکشفه که چی؟ که زده این انتحاری که تا حالا دستش به خون خیلی آلوده است و الان اومده این مسجد و کلن ببره رو هوا کشته. مرحوم صاحب فصول میفرماد اینجا تجری قبح نداره و حرام نیست. چرا؟ چون مصلحتی که به واسطه فعل متجری به وجود آمد مصلحت فعل واجبه و این مصلحت فعل واجب مفسده تجری رو میپوشونه و از بین میبره. لذا ایشون علاوه بر مسئله خدمت شما عرض بکنم مسئله اختیار در تجری که قدما گفته بودن و تجری حرام دونستن و در کنار قول شیخ که اصلا فرموده بود چون مفسده واقعی به وجود نیامده شما نمیتونی قائل به حرمت بشی، یه راه وسطی رو در پیش میگیره، میگه بله چون که او داره جرأت علل مولانشون میدهد او کارش حرامه، اما گاهی به واسطه همین فعلش بدون اینکه بخواد یه مصلحت بزرگی در خارج به وجود میاد که این مصلحت بزرگ مفسده تجری رو میپوشونه و صفرش میکنه. ایشون میفهمد نتیجه حرف من اینه که تجری قبحش ذاتی نیست. یادتونه دوستان قبح ذاتی و حسن ذاتی رو، تجری قبحش ذاتی نیست. یعنی چی؟ توی اصول فقه مظفر خوندید، در اونجا داشتید که مرحوم آقای مظفر فرمود بعضی از عناوین قبحشون ذاتیه یا حسنشون مثل عدل و ظلم، بعضی عناوین حسن و قبحشون اقتضائیه، اقتضای حسن یا قبح دارن ولی میتونه موارد دیگه بیاد حسن و قبح اونا رو بپوشونه. مثالش مثل صدق، صدق حسنش ذاتی نبود ولی اقتضاء حسن داشت، یادتونه دیگه. اما اگر یه دفعه آقا امام معصومه توی خونه شماست، حاکم آمده امام معصوم بکشه، میگه امام تو خونه تو بگی بله، خب خود میکنی بگی بله، اینجا باید حرف خلاصه صدق رو نگی، حالا یا باید توریه کنی یا کذب. میشه حالا تو کتاب کذب مکاسب خوندید و میخونید توریه است یا کذب، اینجا یه حرف دیگه است، اما نباید راست بگی، راست گفتن اینجا قبیحه. لذا صدق حسنش ذاتی نیست، حسنش اقتضاییه، بله به صورت عادی صدق حسنه، اما صدق علت تامه حسن نیست، باید بیاد یه چیزی کنارش تا تمام بشه و علت تامه بشه. لذا اگر کنار صدق یه مفسده بزرگی اومد مثل مثلا خدای نکرده قتل انسان محترمی، قتل امام معصوم، اینجا صدق میشه قبیح. صاحب فضول میفهمد که تجری هم همینه، تجری مقتضی حرمته، یعنی لو خلیه و طبعه ما باشیم و تجری حرام تمام، اما اگر این تجریه باعث به وجود آمدن یه مصلحت بزرگ شد، چرا؟ چون اون فعل متجرابه یه فعل واجب بود، اینجا چه اتفاقی میفته؟ اینجا دیگه تجری عقاب نداره. حالا ایشون میفهمد البته دو مدل ما باید بگیم، یا بگیم مطلقاً وقتی که فعل وقتی متجری فکر میکنه یه فعلی حرامه ولی واقعیت اون فعل واجبه و انجامش میده، مطلقاً باید بگیم که عقاب نداره، یا نه بعض الاحیان بعد بگیم که عقاب نداره. یعنی چی؟ یعنی بعد سبک سنگین کنه، اگه مصلحت اون واجبه خیلی بزرگ بود، مثلا همین که عرض کردم مثلا یه کسی رو میکشه که میتونست جون خیلی ها رو بگیره، بله اینجا عقاب نداره، اما اگه مصلحت واجبه کمتر از مفسده تجری بود، نه بازم تجری عقاب داره. اما علی ای حال ایشون حرمت مطلق تجری رو که در لسان قدما بود از اجماعاتی هم برش نقل کرده بودن و اینها رو چی؟ نپذیرفتیشون و یه تفصیلی قائل شده، بله تجری حرام است الا این که متجری فعل واجبی رو انجام بده. خب یه نکته که الان شیخ بخواد ردش هم بکنه. یه نکته دیگه ایشون میفرماد فعل واجبی که میگم فعل واجب توسلیه ها، نه واجب تعبدی، یعنی واجبی که مشروط به قصد قربت نباشه. چرا دوستان؟ ها؟ بذارید عبارت رو بخونیم بهش برسیم، شما یکم تأمل کنید. هازا، خب مطالب رو گرفتی، خدشه به کل استدلال های آورده شده بر حرمت تجری هم شنیدی از زبان من شیخ انصاری. حالا بریم سراغ تفصیل صاحب فصول. و قد یظهر من بعض المعاصرین، بعضی از معاصرین که مرحوم صاحب فصول باشه، از بیان او ظاهر میشه یه تفصیلی در هم خود در کتاب فصولیشون فهم. بله که چی؟ بله التفصیل فی صورت القطع به تحریم شیء غیر محرم واقعا. تفصیل در مسئله قطع به حرمت یه شیئی که واقعیتش حرام نیست، این صورت مسئله تجریه دیگه، و انجامش فرجه استحقاق العقابه به فعلی، ترجیح داده. بله گفته اگه کسی، اگه متجری فکر کنه یه فعلی حرام و بره انجامش بده، اینجا عقاب داره، ولو مصادفه با واقع نباشه. تجری همینه دیگه، ولو مصلحت و مفسدی واقعی با وجود نیامده باشه، صرف تجریش حرمت داره. الا تفصیل اینجاست، مگر یه حالت، الا ایعتقد تحریم واجب غیر مشروط به قصد القربه، مگر در صورتی که معتقد بشه به تحریم، تحریم میشه اعتقاد ذهنی او، حالا واقعیت چیه؟ تحریم واجب غیر مشروط به قصد القربه، واقعا معتقد بشه یه فعلی که واقعا در خارج واجبه، فکر کنه این حرامه. مثلا این مثالی که از کردم، البته فعل واجب غیر مشروطن به قصد قربت. چرا؟ چون دوستان فعل با قصد قربت رو که نمیشه با اعتقاد و حرمت انجام داد. شما زمانی میتونی قصد قربت کنی که معتقد باشی این فعل مقرب الی مولاست و قربتن الله بری انجامش بدی. خب کسی که تجری داره میکنه داره علیه خدا کار میکنه، داره این تیره رو میزنه که یکی نیروهای خدا رو بکشه. لذا واجب تعبدی که قصد قربت در شرط هست، زمانی مصلحتش به وجود میاد که من نیت کنم قصد قربت داشته باشم، قصد امتثال امر داشته باشم، حالا اسمش هر چی که هست. اگه هر کدوم از اینا انجام ندادم که اصلا مصلحتی توش نیست که بخواد مفسده تجریو بپوشونه. لذا شما نماز بخون بدون قصد قربت، 600 بار برو سجده و رکوع، هیچ چیزی توش نگا ورزش انجام دادی اثری نداره. لا یترتب علیه اثر، صوم هم همینه، حج هم همینه، همه واجبات تعبدی همشون همینه. خب پس دلیل این قید غیر مشروط به قصد قربه این بود. حالا فانه لا یبعد عدم استحقاق العقابه علیه مطلقا او فی بعض الموارد. اینجا بعید نیست که بگیم دیگه این آقای متجری مستحق عقوبت نیست، حالا یا مطلقا هر بار که واجب انجام داد، او فی بعض الموارد در مورد بعضی از واجبات، که حالا آخر کار میگیم منظور این او فی بعض الموارد چیه، یعنی واجباتی که مصلحتشون اونقدر بزرگه که میتونن مفسده تجری رو بپوشونن. اما اصل مطلبش ایشون میگه برای من این نتیجه فقهی بحث منه که تجری لزوما همه جا حرام نیست. چرا؟ دلیلش ایشون میفهمه، نظرن الى معارضت الجهت الواقعیه للجهت الظاهریه، به دلیل معارضه جهت واقعی. جهت واقعی چیه؟ بالاش بنویسید مصلحت اون واجب واقعی. للجهت ظاهری، جهت ظاهری چیه؟ اعتقاد این فرد به حرمت او. اینا با هم معارضه کردن. فان قبحت تجری، یعنی اون مصلحتی کاری میکنه که مفسده تجریعی رو که اعتقاد ظاهری اونه رو چیکار کنه؟ بپوشونه. فان قبحت تجری عندنا ليس ذاتيا، قبح تجری نزد من صاحب فصول قبح ذاتی نیست. اینو دیگه با عبارات های مظفر معنی کنید دیگه. بله قبح گاهی ذاتی بود، گاهی اقتضایی بود، گاهی لا اقتضا داشت، ولی یختلف و بالوجوه و الاعتبار، با توجه به وجه‌های مختلف و اعتبارات مختلف و حالات مختلف متفاوت میشه، گاهی قبیح تجری گاهی نیست. حالا دو تا مثال ایشون جدی میزنه، میگه مثال منو ببینید، سه تا مثال میزنه، مثالامو ببینید تصدیق میکنید حرف منو. چی مثال ایشون؟ فمن اشتبه علیه مؤمنون ورع عالم به کافر واجب القتل. کسی هست، یه کسی جلوشه، این آدم واقعا یه مؤمن دارای ورع و تقوا و عالمه، از مجتهدین بزرگ زمان، فکر میکنه یه کافر واجب القتلیه، همونی که مثلا داره میخواد بیاد انتحاری بزنه مثلا، که قتلش واجبه ها. در فقه داریم بعضی از افراد هستن که حکم قتلشون بر همه مسلمین واجبه، یعنی تا دیدیش تو باید بکشیش، یعنی منظور این چنین کافره، جلوش سبز میشه، اینم قطع میکنه که این کافر است و واجب القتل، ولی نمیکشدش. فحسب انه ذلک الکافر، این آقای قاطع حس میکنه که این همون کافره است که قتلش واجبه، و تجرا فلم یقتله، تجری میکنه به حکم واجب الهی که باید بری بکشیش و کشتنشو انجام نمیده. حالا ایشون ببینید، ایشون میگه چی؟ فانه لا یستحق الذم علی هذا الفعل عقلا عند من انکشف له الواقع، کسی که واقع مسئله رو بفهمه این اومده براش تعریف کرده، گفته آقا این آقایی که اینجا بود من فکر کردم او کافر است، او کافر خطرناکه است و نکشتمش. حالا اگه اون فردی که داره اینو میشنوه بفهمه چی؟ عجب مجتهد بزرگه، خلاصه شهرمون بود، آقا دست درد نکنه نکشتیش، دستتو میبوسم، پاتو میبوسم. ایشون میگه اینجا دیگه مستحق ذم نیست این آدم، چون مصلحت واقعی اینقدر بزرگ بود که مفسده فعل او رو پوشوند. و این کان معذورن لو فعله، البته اگه انجام میداد معذور بودا. چرا؟ چرا؟ چون قطع حجیتش ذاتی بود، خود نمیدونست بیچاره، معذور بود دیگه، به یقین کردی همون کافر است و زد کشتش، معذور اندله. حالا اگه ثابت بکنه هم در دادگاه اسلامی که واقعا قاطع بوده، حالا آیا چنین چیزی قابل اثبات هست یا نه، شاید قصاص هم از او برداشته بشه، لذا ولی معذوریت اندالله رو داره. و از هر من ذالک بریم بالاتر، مالو جزم به وجوب قتل نبی نه و وصی فتجر ولم یقتله. فکر کرد یه نبی و وصی در مقابل نبی و وصی واقعی مقابلش بود، این نعوذ بالله فکر کرد این واجب القتله، یه آدم ضد مثلا کسی که در اسلام قتلش واجبه مثلا، ولی تجری کرد و این پیغمبر رو نکشت. شو میگه دیگه اینجا خیلی واضحه، تجریه باعث نجات جان پیغمبر شد. فتجر رو ولم یقتله، اینجا میگه ایشون ازهره، که اینجا چیش ازهره؟ عدم استحقاق عقاب این فرد. حالا دوباره یه مثال دیگه، مثال عرفی تر، الا ترا نمیبینی این مطلب رو که ان المولى الحکیم اذا امر عبده به قتل عدو له، اگه مولای حکیم ما امر کرد عبدش رو به چی؟ به قتل دشمنش، گو برو دشمن منو بکش. فصادف العبد ابنه، عبد برخورد کرد به پسر مولا و زعمه ذلک العدو، فکر کرد ای خدا ای همو دشمن است. فتجر رو ولم یقتل، ترسید یا هرچی، تجری کرد نکشتش، با اینکه یقین کردین دشمن مولاستا اما نکشتش. توی این حالت الا ترا، تو این حالت ان المولا اذا طلع على حاله، اگه مولا وضعیت رو فهمید لا یزمه الا هذا التجر، میگه با دست در نکن نکشتش، پسرم بود اشتباه فهمیده بودی که این دشمن منه، ذمش نمیکنه، بلی یرضا به و ان کان معذورا لو فعل، بلکه راضیه از او مولا در این حالت. ولو کان معذورا لو فعلها، اگه این پسر رو میکش معذور بود، چون خود اطلاع نداشت که این پسر واقعیه که به قطعش عمل کرد، قطعشی بود این که ای عدو مولاست. ایشون میگه حالا چه به قطعش عمل کرده باشه چه مولا یه طریق زنی براش قرار داده باشه، گفته برو فلان جا یه کسی هست مثلا لباس قرمز پوشیده فلان کلاه سرش، این دشمن من رو بزن بکشش، با امارات راهنماییش کرد. حالا دشمن مولا اومده از این قضیه خبردار شده، پسر مولا رو گروگان گرفته مثلا، چه داستانی ما تعریف می‌کنیم، و اونجا بله لباس قرمز تنش کرده و همون کلاهه که این تو فیلم‌ها زیاده که این عبده به اشتباه بیفته اونو بکشه، عبد رسید به این بچه، اماراتش زنیه اینجا دیگه قطع نیستا، ولی زن معتبر مولا گفته اگه چنین کسی دیده زن بکشش، این دشمن منه، این علامت دشمن منه، و عبد تجری کرد. بازم اینجا مولا او رو ذم نمی‌کنه، چون چرا؟ چون تجری او باعث نجات جان پسر مولا شد. و کذا لو نسب له، همینطوری که اگه مولا نسب کنه قرار بده طریقا غیر القتل، طریق غیر قتل، مثلا این مثالی که گفتم الا معرفت عدوهی، که اگه چنین کسی با این ظواهر دیدی این دشمن منه، فعدت طریقو الا تعین ابنه، ولی به اشتباه همه این نشونه ها رو فرزند مولا هم داشت، عبد رسید بعدم طریق معتبر براش مهرز شد، دید همونه که مولا میگه، فتجر ولم یفعل، ولی انجام نداد. اینجا هم حالت قبل جاری درش. و هذا الاحتمال حيث يتحقق عند المتجري لا يجدي الا لم يصادف الواقع، البته اینجا نمیتونه او بهونه بیاره که من اینجا زن داشتم، لا يجدي یعنی این احتمال عدم عدو بودن برای شما، چون شما به من طریق زنی ارائه کردید دیگه، طریق زنی احتمال خلاف داره، چون احتمال خلاف داشت من عمل نکردم. نه آقا، باید اون چیزی که مولا گفته عمل میکرد، زن معتبر اینجا قائم مقام قطعه. لذا و هذا الاحتمال، همون احتمال خلاف، احتمال این که این فرد ابن مولا باشه یا هر چیز دیگری، این فرد عدو نباشه، حیث یتحقق عند المتجری، این احتمال هر وقت برای متجری محقق بشه، لا یجدی، به درد اون نمیخوره، الا لم یصادف الواقع، این احتماله به درد این آقای بفرمایید عبد نمیخوره، الا لم یصادف الواقع، اگر این طریق مولا هم مصادفه با واقع نشد، این بعدا نمیتونه یک خدمت شما که عرض کنم مستمسکی برای این عبد باشه، یا این بگیم این احتمال، اگه این احتمال مصادفه با واقع نشد نمیتونه مستمسکی برای عبد باشه، چون مولا به من گفت چی؟ برو عمل کن، میدونم احتمال خلاف میدی، برو عمل کن طبق این زنه، برو عمل کن طبق این زنی که من بهت میگم، برو عمل کن. و لذا یلزمه العقل بالعمل به طریق المنسوب، عقل الزامش میکنه که برو با همون طریقی که مولا گفته کار کن، طریقش حجته، میدونیم زنیه ولی حجته، گفته با این علائم برو کار کن، گرچه علائم تو رو به یقین نمیرسونه که این عدوه، به زن میرسونتت. بله اگه او احتمال مصادفه با واقع بشود، الام یا صادف الواقع، پس بزنیم به احتمال بهتر، اگه او احتمال مصادفه با واقع بشه، یعنی او احتمال خلافه، معلوم شه عدو مولا نیست، اون وقت به درد عبد میخوره. مولا میگه خب خوب شد که مثلا فلانی نکشتی، اما خب این که نمیدونه که این احتمال مطابق واقع هست یا نه، که لذا باید بزنش عمل بکنه به طریقی که مولا گذاشته. لذا هم اگه بزنه و بکشه و معلوم بشه پسر مولاست، باز عبد معذوره، مشکل نداره، چون مولا به طریق منصوب مولا عمل کرده بود. خب لما فیه من القطع به سلامت من العقاب، چون در عمل به این طریق منصوب من المولا چی آقا؟ سلامت قطعی از عقاب، زیرش می‌نویسید یعنی حجیت قطعی، چون مولا گفته برو به این زن عمل کن، کاری نداره. مولا میدونه که زن احتمال خلاف داره ولی حجتش کرده، لذا قطعا عقاب نمیشه. به خلاف مولا و ترک العمل بهی، برخلاف زمانی که عمل نکنه بر اساس اون طریق منسوب، فان المظنون فيها عدمها، چون زن به این وجود داره که عدم سلامت اینجا داشته باشه. با مولا برگردم نرم طرفو نکشم، برگردم بگم احتمال میدادم که این عدو نباشه، بعد مولا فهمید که او واقعا عدو واقعیه، چرا نکشتیش؟ من بهت گفتم برو بکش، لذا عقابت میکنم، تو امر منو اطاعت نکردی، من امرمو مشروط به قطعت که نکردم، که گفتم زن معتبرتم اینجا حجته. پس این پس کذالا و نسبه چی میشد آقا؟ کذالا و نسبه این همین بحثی که در مورد قطع عبد داشتیم به عدویت یک فرد نسبت به مولا، ولی واقعش اینه که او طرف ابنه، تو زنم هست، و توی زنش هم اگر تجری بکنه و معلوم شه که این پسر مولاست، ما قائلیم که عقاب نداره. اون پاراگراف و هازل احتمال حیث یتحقق توضیح حجیت زن، یعنی ربطی به دخل جدی به مطلب خود ما نداره. و من هنایی از هر، از همینجا معلوم میشه، حالا ایشون میخواد مراتب شدت و عقوبت تجری رو بگه، یا شدت و عدم شدتش رو. ان تجری علی الحرام فی المکروهات الواقعیه اشد منه فی مباحاتها، کسی که تجری علی الحرام یعنی چی؟ یعنی تجری که بر اساس اعتقاد حرام، فکر میکنه یه چیزی حرامه و میره انجامش میده، معلوم میشه که چی میشه؟ معلوم میشه مکروهه. خب مکروه یه مفسده یه کوچیکی داره دیگه، مباح مفسده نداره، مستحب که اصلا مصلحت کوچیکی داره. ایشون میگه حالا در درجات مراتب شدت قبحو در تجری ببینید، اگه تجری به حرام کنه ولی مصادفت کنه به مکروه، این درجه قبحش بالاتره. اگه تجری به حرام کنه مصادفت کنه با مباح، درجه قبحش کمتر از مکروه. اگه تجری به حرام کنه مصادفت کنه با مستحب، البته مستحب غیر مشروط به قصد قربت ها، باز درجه قبحش کمتره. البته همه اینا قبیحن، همه اینها مگر اینکه به واجب مهمی اصابت بکنه. لذا ایشون میگه که میزان و رتبه بندی و درجه بندی قبح تجری بستگی داره که به چه واقعی اصابت میکنه. و من هنای از هر ان تجری علی الحرام فی المکروهات الواقعیه، تجری در به حرام در چی؟ در مکروهات واقعی، یعنی تجری با اعتقاد به حرمت ولی در واقع میخوره به چی؟ به یه مکروه واقعی. اشد من هو فی مباحاتها، شدیدتر از تجری در مباحات، مباحات واقعیه. و هو فیها، تجری در مباحات، فیها برمیگرده به مباحات، اشد من هو فی مندوباتها، تجری در مباحات اشد است از تجری در مندوبات. و یختلف و باختلاف ها ضعفاً و شدتاً کل مکروهات، در مستحبات، مندوبات یعنی مستحبات و مکروهات، شدت و ضعف تجری بستگی داره به شدت و ضعف کراهت و استحباب. بعضی چیزا استحباب شدید داره، مثل زیارت سید الشهدا، بعضی چیزا کراهت خیلی شدید داره، بعضی چیزا کراهتشون کمتره، استحبابشون کمتره. ایشون میگه ببینید این کنتور خارج یه کنتور داره، واجب مثبت 10 مثلا میگم، عددش مثلا میگم، مباح 0، مستحب مثبت 2 مثلا، مکروه منفی 2، به حرام هم که اصابت نکرده چون فرض اینه که تجری برمیه اعتقادش مطابق واقع نیست دیگه، حرام نیست فعل خارجی. لذا این خودش تجریه به حرامه، میخوره به منفی دو که مکروه و خیلی بدتر میشه، تا زمانی که بخوره به مثبت دو، مثبت دو یکم کارشو آرومتر میکنه چون خورده به مستحب، یه مستحبی در واقع در خارج انجام داد، در خارج مستحبی انجام داد. بعد و یختلف و باختلاف ها ضعفن و شدتن کلمکروهات، مختلف میشه خدمت شما که عرض بکنم تجری و میزان مذمت در تجری و عقوبت تجری، حالا زده اینجا شیخ به خود تجری، به اختلاف این مندوب ضعفن و شدتن، این مندوب شدیدتر باشه تجری ضعیفتر میشه، مندوب ضعیفتر باشه تجری شدیدتر میشه، برخلافش تو مکروهات، مکروه شدیدتر باشه تجری شدیدتر میشه الاخر. حالا ایشون میفهمد حتی تو واجبات میتونیم معادله رو برقرار کنیم، این همون برمیگرده به عبارت بالا، فرمود لا یعبد عدم الاستحقاق العقابه علیه مطلقا او فی بعض الموارد. ایشون میگه و یمکن ان یرا فی الواجبات الواقعیه، همین مطلب رو میتونیم مراعات کنیم در واجبات واقعی، و بعضی واجبات اینقدر مصلحت دارن که تجری رو صفر میکنن، لذا دیگه عقوبت نداره تجری، بعضی واجبات مصلحت دارن ولی اونقدر نیست که همه مفسده تجری رو بپوشون، لذا تجری اونجا باز مفسده داره. و یمکن ان یرا فی الواجبات الواقعیه ما هو الاقوى من جهاتها و جهات تجری، و میشه در واجبات واقعیه هم مراعات کرد چی رو؟ اون واجبی که اقواست من جهاتی، از جهت واجبیت خودش، از جهت واجب بودن، و جهات تجری، و از جهت جهات تجری. یعنی یه مقایسه اینجا انجام بدیم، این تجری مثلا منفی دهه، او واجب ما اگه تونست مثبت ده بشه میشه صفر، اگه تونست مثبت دوازده بشه میشه صفر، یعنی منفی ده رو میپوشونه، اما واجب ما مثبت پنجه، تجری ما منفی دهه، اینجا دیگه او واجب اینقدر توان نداره که این تجری رو بپوشونه. اینم تفصیله مرحوم صاحب فصول که ناظر به مفسده و مصلحت واقعی بود. انتها کلامه رفع مقامه، کلام نقل کلام مرحوم صاحب فصول تمام شد. حالا شیخ تو چند مرحله انشاءالله توضیح خواهیم داد که میخواد بیان مرحوم صاحب فصول رو اشکال کنه بش و نپذیر این تفصیل رو که انشاءالله بیان خواهیم کرد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.